پس در ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. عفو بین‌الملل اعلام کرد کودکان بازداشت شده در اعتراضات ایران تحت شکنجه و خشونت جنسی قرار گرفتند. کسرا نوری فعال سیاسی و از دراویش گنابادی از زندان آزاد شد. و به گفته فرماندار خوی از زلزله روز پنج شنبه هنوز تلفات یا خساراتی گزارش نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد برخی از کودکان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ایران تحت رفتارهای هولناک ماموران حکومتی از جمله شکنجه، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی قرار گرفتند. گزارش عفو بین‌الملل که روز پنجشنبه منتشر شد بر اساس اسنادی تدوین شده است که برخی از این کودکان یا اطرافیان آنها و همچنین شاهدان عینی ارائه کردند. به نوشته عفو بین‌الملل برخی از این دختران و پسران فقط 12 سال داشتند، اما ماموران حکومتی با استفاده از تجاوز و خشونت‌هایی از قبیل شوک الکتریکی به اندام‌های تناسلی آنها را تحقیر می‌کردند و برای اعتراف اجباری زیر فشار می‌گذاشتند. کسرا نوری روزنامه‌نگار فعال سیاسی و از دراویش گنابادی روز پنجشنبه از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. پوریا نوری با انتشار عکسی از برادرش نوشت کسرا دیگر دهمین سال تحویل را در زندان نمی‌گذراند. کسرا نوری آخرین بار در زمستان 96 در جریان حمله به دراویش در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد، اما قبل از آن نیز بارها زندانی بود. به نوشته پوریا نوری نهادهای امنیتی آزادی کسرا را مشروط به عدم تجمع مقابل زندان کردند و دوستان و دراویشی که از 3 هفته پیش به شیراز رفتند اجازه حضور در مقابل زندان نیافتند. کسرا نوری، برادرش پوریا نوری و مادر آنها شکوفه یداللهی از جمله خانواده هایی هستند که در جریان گسترده دراویش گنابادی در ایران زندانی شدند. بعد از ظهر پنجشنبه زلزله شهرستان خوی در آذربایجان غربی را لرزان و در شهرهای اطراف نیز حس شد. رسانه‌های ایران بزرگی این زلزله را 5.1 و مرکز لرزنگاری آمریکا بزرگی آن را 5.2 و در عمق 10 کیلومتری گزارش کردند. ذبیح الله کاظمی فرماندار خوی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت چند تیم ارزیاب به منطقه اعزام شدند، اما تا کنون هیچ تلفات یا خساراتی گزارش نشده است. شهرستان خوی و مناطق اطراف آن در ماه‌های اخیر شاهد چندین زمین لرزه بود و با وجود گذشت نزدیک به 2 ماه از آن، انتقادها از عدم رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان ادامه دارد. نوشته روزنامه وال استریت جورنال در توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی، جمهوری اسلامی موافقت کرده ارسال مخفیانه محموله های تسلیحاتی به حوثی های یمن را متوقف کند. وال استریت جورنال این مطلب را به نقل از چند مقام آمریکایی و سعودی منتشر کرده و افزوده است چنین اقدامی می تواند به تلاش ها برای پایان دادن به جنگی که تاکنون بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشته شتاب بدهد. توافق بین ایران و عربستان سعودی هفته گذشته در پکن اعلام شد و در پی آن نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران رفت. وال استریت جورنال در این حال یادآور شده است که سپاه پاسداران هنوز واکنشی رسمی به توافق ایران و عربستان نشان نداده است. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار زندانیان که در سال جدید میلادی یعنی طی 2 ماه و نیم اخیر در ایران اعدام شدند به دست کم 138 تن رسیده است. این رقم در 3 سال گذشته بین 67 تا 94 نفر بود، اما 138 اعدام برای سال جاری افزایشی شدید را نشان می‌دهد. بنابر همین گزارش، جرم شمار زیادی از اعدام شدگان جرائم مرتبط با مواد مخدر ذکر شده است. نهادهای حقوق بشری ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در هر شرایطی بارها به روند ناعادلانه دادرسی در ایران اشاره کرده و گفتند جمهوری اسلامی از اجرای اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب شهروندان ناراضی استفاده می کند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. نگرانی های حاصل از ورشکستگی 2 بانک آمریکایی همچنان بر بازارهای جهانی سایه انداخته و بازارهای سرمایه همچنان روزهای متلاطمی را طی می کنند. نگرانی از ثبات صنعت بانکداری در جهان حالا چندین بانک اروپا را نیز به مخاطره انداخته و سهام بانک هایی در فرانسه، آلمان و سوئیس با نوسانات شدیدی مواجه شده است. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
پس لرزه‌های ورشکستگی 2 بانک آمریکایی همچنان ادامه دارد و به رغم تضمین‌های جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و دیگر سیاستگزاران بیم آن می رود که این بحران به بازارهای بین المللی نیز کشیده شود. در روزهای اخیر سهام بانک‌ها در بازارهای بین المللی افت کرده و نگرانی سرمایه‌گذاران از سلامت وضعیت مالی بانک‌ها باعث شده که شاخص ریسک سیستم بانکی در حوزه یورو نیز به بالاترین سطح خود از اواسط ژوئیه گذشته برسد. در ابتدای این هفته نیز شاخص تلاطم در بازار بورس آمریکا به بالاترین سطح طی 6 ماه گذشته رسیده بود و ارزش سهام به خصوص ارزش سهام بانک‌های کوچکتر افت شدیدی پیدا کرده بود. روز گذشته اما اوضاع قدری ثبات پیدا کرد و این بانک‌ها تا حدود زیادی افت روزهای اخیر خود را جبران کردند. برخی از کارشناسان مالی معتقدند که اگر در آینده نزدیک بانک‌های بزرگ آمریکایی ورشکسته نشوند، میتوان به این نتیجه رسید که نگرانی‌ها تقریباً برطرف شده است. با این همه مودی، مؤسسه معتبر تعیین درجه اعتبار می‌گوید تفاوت مهم بین سیستم بانکی اروپا و آمریکا در این است که اوراق قرضه و بهادار در نقدینگی بانک‌های اروپایی سهم کوچکتری دارند. در آغاز معاملات در بازارهای بورس آسیایی نیز روند کاهش ارزش سهام بانک‌ها و به خصوص بانک‌های ژاپنی ادامه پیدا کرد و بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که نظام بانکی این کشور برای جبران ضررهای ناشی از عوامل خارجی نقدینگی کافی در اختیار دارد. به نظر می رسد که تضمین رئیس جمهور آمریکا و اقداماتی که نهادهای مسئول در این کشور طی روزهای اخیر انجام داده اند، نگرانی های سرمایه گذاران و سهامداران در مورد احتمال سرایت خطر ورشکستگی به سایر کشورها را برطرف نکرده است. در روزهای اخیر سهام بانک کردیت سوئیس، دومین بانک بزرگ سوئیسی، 30% افت کرد و این بانک با وام 54 میلیارد دلاری از بانک مرکزی سوئیس توانست این افت سهام را جبران کند. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی در اروپا معتقدند که افت سهام کردیت سوئیس لزوماً ارتباطی به بحران بانکی در آمریکا ندارد، اما همزمانی این دو برنگرانی‌ها در اروپا افسوده و همزمان دو بانک مهم فرانسه نیز بیش از 12% از ارزش خود را از دست داده‌اند. دویچه بانک آلمان و بارکلیز انگلستان نیز 8% افت کردند. همه اینها در شرایطی رخ داده که اقتصاد اروپا پیشتر نیز به خاطر کاهش ارزش یورو در مقابل دلار تحت فشار بوده و بحران انرژی حاصل از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نیز دوران سختی را بر اقتصاد اتحادیه اروپا تحمیل کرده بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 2.5 تن اورانیوم طبیعی از محل نگهداری آن در کشور لیبی مفقود شده و بازرسان آژانس در صدد ردیابی این مقدار اورانیوم و دلیل تغییر محل آن هستند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به کشورهای عضو این سازمان اطلاع داده است که بازرسان روز سه‌شنبه هفته جاری دریافتند که از 10 بشکه حاوی کنسانتره سنگ اورانیوم در محلی در لیبی که از قبل اعلام شده بود خبری نیست. بازرسی روز سه‌شنبه از سال گذشته به دلیل وخامت اوضاع امنیتی لیبی به تعویق افتاده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات نوشته است در حال تلاش برای روشن شدن موضوع و یافتن این مواد است. مسئولان آژانس در گفتگو با رسانه‌ها اذعان کرده‌اند که مواد هسته‌ای مفقود شده خطر رادیولوژیکی و همچنین نگرانی‌های امنیتی هسته‌ای به همراه دارد. لیبی در سال 2003، یعنی در زمان معمر قذافی دیکتاتور سابق آن کشور، برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کرد. این کشور آفریقای شمالی از زمان سقوط معمر قذافی در سال 2011 در یک بحران سیاسی و جنگ داخلی گرفتار شده و تعدادی از شبه نظامیان و نظامیان سابق با تشکیل ائتلاف‌های مخالف با یکدیگر درگیر شدند. از سال 2014 هم جناح‌های سیاسی رقیب برای کنترل با یکدیگر رقابت می‌کنند و آخرین درگیری بین آنها در سال 2021 به پایان رسید. لیبی اکنون بین یک دولت موقت که در ترابلوس در غرب مستقر است و دولت دیگری در شرق و تحت حمایت یکی از فرماندهان نظامی سابق به نام خلیفه حفتر تقسیم شده است. ترابلوس مرکز دولت وفاق وطنی است که از سوی سازمان ملل به عنوان حکومت رسمی لیبی به رسمیت شناخته شده است. نیروهای وفادار به ژنرال حفتر موسوم به ارتش ملی لیبی بخش عمده از مناطق شرقی این کشور را در کنترل خود دارند.
جمشید زند نگاهی داشت به مفقود شدن حدود 2.5 تن اورانیوم طبیعی از محل نگهداریان در کشور لیبی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نظامیان ارشد روسیه و آمریکا درباره تحولات مرتبط با سرنگونی پهپاد آمریکایی در دریای سیاه تلفنی گفتگو کردند. مسکو اعلام کرده خواهان دستیابی به لاشه این پهپاد است و گزارش ها حاکی است عملیات تجسس ادامه دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
2 روز پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی بر فراز دریای سیاه، روسیه در تلاش است بازمانده این پهپاد را به دست آورد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوبی از حضور 4 ناو و 1 زیردریایی و تجمع بیش از 20 قایق و کشتی روسی در محل احتمالی سقوط پهپاد آمریکایی خبر داد. چهارشنبه سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت مسکو از امکانات فنی برای دستیابی به بازمانده پهپاد آمریکایی و تحلیل و بازسازی آن برخوردار است. اما او از پاسخ به سوال که آیا عملیات تجسس پیشرفتی داشته یا نه سر باز زد. همزمان نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، با تأکید بر این که مسکو حتما خواهد کوشید لاشه پهپاد آمریکایی را به دست آورد، ابراز امیدواری کرد که این تلاش ها موفقیت آمیز باشد. او همچنین گفت از نظر روسیه حضور پهپاد آمریکایی در این منطقه تأیید است بر این موضوع که آمریکا مستقیما در جنگ در اوکراین درگیر است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز با تکرار همین ادعا آمریکا را به اقدامات تحریک‌آمیز و تشدید تنش‌ها متهم کرد. این در حالی است که پنتاگون میگوید پهپاد آمریکایی در حال پرواز در حریم بین المللی بود، اما جنگنده های روسی به شیوه خطرناک و غیر حرفه‌ای با آن برخورد کردند. در این بیانیه تاکید شده پروازهای آمریکا در حریم هوایی بین المللی ادامه خواهد یافت و جنگنده های روسی باید به شیوه ایمن عمل کنند. ارتش آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد 2 جنگنده سوخو 27 روسی در عملیات رهگیری پهپاد آمریکایی شرکت داشتند و سرانجام باعث سرنگونی آن شدند. در مقابل روسیه هر گونه برخورد جنگنده های خود با این پهپاد را رد کرد و مدعی است این پهپاد پس از چرخش نگاهانی سقوط کرد. مارک میل، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا، چهارشنبه جمع‌آوری بازمانده های پهپاد آمریکایی توسط روسیه را بعید دانست و تشریح کرد به احتمال بسیار زیاد این پهپاد تخریب و در عمقی بیش از 1200 متر غرق شده و اطلاعاتش قابل بازیافت نیست. او درباره آنچه مسائل امنیتی مورد نگرانی آمریکا خوانده شده با والری گراسیموف، همتای روسی خود، تلفنی گفتگو کرد. این تماس به دنبال رایزنی تلفنی لوید اوستین و سرگی شایگو، وزیران دفاع روسیه و آمریکا، انجام شد که جزئیاتی از محتوای آن اعلام نشده. حادثه سقوط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که از آن به عنوان جدی‌ترین برخورد نزدیک بین نیروهای روس و آمریکا طی سال گذشته یاد شده، جنجال دیپلماتیک را نیز در پی داشته. وزارت خارجه آمریکا سفیر روسیه را احضار کرد، اما به گفته نت پرایس توضیحات وی قانع کننده و باور کردنی نبود. سفارت روسیه در واشنگتن این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به شدت به باد انتقاد گرفت و افزود ریشه مسئله در آنجاست که آمریکا حریمی که روسیه در چارچوب عملیات نظامی خود در اوکراین پرواز ممنوع اعلام کرد را ندیده گرفته. روابط روسیه و آمریکا که پس از فراز و نشیب‌های بسیار در سال‌های اخیر به شدت تخریب شده، با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین به پایین‌ترین سطح رسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنین میتونید در تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا به خبرها و گزارش های ما دسترسی پیدا کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.